الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. ما موضوع بحث این جلسه هم مقایسه کتاب مرحوم مظفر، اصول مرحوم مظفر با کتاب حلقات و کلا مقایسه یه توضیحی درباره کتب درسی علم اصول با تمرکز بر همین دو کتابی که عرض کردم، که سعی میکنیم لابلاش نکات مهم تاریخی درباره در واقع این کتاب و کتاب شهید سعد و کتاب کتب مرحوم خویی عرض کنیم. درباره کتاب مرحوم مظفر شاید مهمترین انتقادی که توی حوزه وجود داشته باشه و مکتوب باشه رو خود شهید صدر داره. یعنی این کتاب عجد تاریخی، خب مرحوم مظفر دیروز صحبت کردیم که این طبقات مدرسه نجف رو که عرض کردیم، ما یه جلسه تاریخ کاربردی عرض کردیم که کل ادوار اصول تا سر تاریخ مدرسه نجف اومدیم، یه جلسه مدرسه نجف رو مجزا پرداختیم. امروز هم به طور خاص روی مرحوم مظفر و مقایسه کتب درسی تمرکز میکنیم. دیدید که طبقه سوم تو مدرسه نجف مرحوم مظفر بود، متولد 1322، شهید صدر 1353، حدوداً 30 سال از مرحوم مظفر کوچکتر ایشون و تو طبقه بعدی قرار میگیره. این دو نفر اصلا معروف بودن تو حوزه نجف به افراد جامع الاطراف و افرادی که قابل عرضه جهانی و بین المللی هن. افراد نوگرا نواندیش در عین حفظ سنت های حوزه. این دو نفر اصلا سومی نداشتن، یعنی مرحوم مظفر رحمت الله و شهید صدر رحمت الله. حتی یه خاطره هست معروف و مشهور که با آقای خویی میان، آقای خویی رحمت الله، میگن که آقا شما تو این حوزه که این همه دارید درس میدید و زحمت میکشید چند نفر رو دارید؟ که اگه اشتباه نکنم همین سید رضی شیرازی که الان توی تهران هستن و به فلسفه مشهورن، ایشون از آقای خویی میپرسن اون موقعی که نجف بودن. آقای خویی میگن که شما چند نفر تو این حوزه دارید که جامع الاطراف باشن و خیلی در واقع قابل عرضه جهانی و نشر اسلام باشن؟ آقای خویی خیلی فکر میکنن این دو نفر رو اسم میبرن، یعنی هم مرحوم مظفر رو هم شهید صدر رو. و سید رضی به ایشون اعتراض میکنه که شما لازمه که مثلا برنامه های جدی تری داشته باشید که فقط دو نفر نباشن، خیلی بیشتر باشن. آقای خویی هم یه توضیحاتی میدن که من میخواستم این کارو بکنم ولی یه سری از این متحجرین نذاشتن و گفتن به غیر فقه و اصول اگه بپردازید مثلا ما دیگه وجوهات نمیدیم. و این حالا به طور کلی قصدم از این خاطره این بود که بگم این دو نفر خیلی معروف و مشهور و در رأس اصلاحگران حوزه بودن. البته بگم خیلی هم بودن تو نجف و هنوز هم هستن تو نقوم و نجف که ادعای اصلاحات و نوگرایی و نواندیشی و اینا دارن، ولی افراد تو این زمینه دارن و سنت‌های حوزه رو ندارن. سخت این نیست که آدم نوگرا و اصلاح طلب و خلاصه اصلاح طلب به معنای اصلاح واقعی، نه. حالا خیلی ها هستن این ادعاها رو دارن ولی سنت های حوزه رو ندارن. کار سخت جمع سنت های حوزه، میراث موجود حوزه با نوگراییه که هم شهید صدر رضوان الله هم مرحوم مظفر جمع این دوتا رو کرده بودن. هم پیش بزرگان نجف زانو زده بودن، سالها تلمس کرده بودن، هم از اون طرف خوشفکر بودن، با افکار نو آشنا بودن و سعی کرده بودن یه جمع سالمی بین اینا بکنن. ما همیشه توی حوزه گرفتار دو جریان در واقع متحجر که از اون ور فقط میگن آقا تراث سنتی حوزه ولا غیر، از این ورم یه جریان اهل خلاصه افراط و اهل به اسم اصلاح، اهل شورش، که اینام با تراث سنتی آشنا نیستن و فقط به فکر بحثای روزن. جمع سالمه بین این دوتا کار سختیه که این دو بزرگوار تو حوزه نجف تونسته بودن این کار بکنن. البته تو حوزه قوم هم ما خیلی این سبک آدم داریم که تونسته باشه، سبک طلبه‌ای که تونسته باشه بین این دوتا جمع کنه، که خب اصلا مدرسه نجف یکی از ویژه مدرسه قم یکی از مزایاش نسبت به مدرسه نجف همینه که خب سرسلسلش خود حضرت امامه. خود حضرت امام دیگه در اوج مرجعیت و فقاهت تونسته بودن مسائل روز و بینش رو سیاسی و اثر مکان و زمان هم قشنگ داشته باشن. علامه طباطبایی همینطوره، شهید مطهری همینطوره دیگه، این بزرگان همه شهید بهشتی تا بیاد خود حضرت آقا و علامه مصباح و علامه جوادی و این بزرگان زیادن توی قوم الحمدلله. ولی خب توی نجف دو بزرگوار، این دو بزرگوار اتفاقا هر دو به فکر اصلاح کتب درسی هم بودن، همین دغدغه‌ای که همیشه توی قوم هست و حضرت آقا میگه. دوباره دو جریان مقابل حضرت آقا مثل دو لبه قیچی حرفای حضرت آقا رو خراب میکنن، یکی اون جریان متحجر که میگه هرچی از قدیم اومده بلا به، یکی هم این جریانی که آقا هرچی از قدیم اومده بذاریم کنار بریم سراغ بحثای جدید. این دو جریان همیشه دو لبه افراط و تفریطن که حرفای این مصلحان واقعی رو خراب میکنن. خلاصه میخوام بگم این دغدغه اصلاح کتب درسی از همون نجف شروع شده، نه بگیم یه بحث نوپدیدی توی قوم باشه لزوما، نه، که این دو بزرگوار هم مرحوم مظفر هم شهید صدر به فکر خیلی چیزا بودن، از جمله اصلاح کتب درسی، به طور کلان به فکر اصلاح جامعه بودن، در مرحله بعد به فکر اصلاح حوزه بودن، در مرحله بعد به فکر اصلاح کتب درسی بودن، که خب تو کتب درسی هم به طور خاص تمرکز رو اصول کردن. حالا اگه یکی میرفت سراغ فقه، یکی میرفت سراغ اصول، باز خیلی تعارضی پیش نمیومد. این که هر دو به فکر، هم هر دو خوشفکر بودن، هم هر دو جمع سالمه بین سنت و در واقع مسائل روز کرده بودن، هر دو هم تو اصول کتاب دارن، این یه مقدار باعث تعارض شده. یعنی هی سوال پیش میاد آقا ما سبک مثلا مرسومی که مرحوم مظفر و اینا داشتن و کتابایشون رو بخونیم یا سبک جدیدتری که حلقات داره. به خاطر ما یه مقدار امروز به این میپردازیم و یه سری نکات مهم حاشیه‌ش. خب میگم یعنی بستر مشکل از اینجا شروع شد. مشکلی نیست، فقط این بستر تاریخی بود که عرض کردم. البته بگم تو اصلاح کل جامعه اینا خیلی کارهای عالی کردن، تو اصلاح حوزه خیلی کارهای عالی کردن، همینطور تو اصلاح کتب درسی از جمله اصول کار واقعا زیبایی هر دو انجام دادن. مهمترین در واقع نقدی که خب کتاب مرحوم مظفر اول نوشته شد، بعد از چندین سال کتاب در واقع حلقات نوشته شد، تا حدی هم کتاب مرحوم مظفر زمانی که شهید صدر داشت حلقات رو می نوشت جا افتاده بود، تا حدی البته. به خاطر همین شهید صدر تو مقدمه‌ای که به سه تا حلقه دارن، نه مقدمه جدا جدا، یه مقدمه کلی دارن که مفصل هم هست به هر سه حلقه است، شهید صدر یکی دو صفحه به نقد کتب درسی موجود، از جمله به طور خاص به نقد کتاب مرحوم مظفر می‌پردازه. شاید جدی‌ترین و فنی‌ترین نقدا رو همین مقدمه شهید صدر داره بر کتاب مرحوم مظفر. خب شما می‌خوام کتاب مرحوم مظفر رو پیش بریم، ان شاءالله باید این مطالبی که ایشون فرموده رو بررسی کنیم، چقدر درسته چقدر درست نیست و پیش بریم و در واقع یه مقایسه بین سبک مرسوم امروز که همون سبک مثلا فرض کنید الموجز و کتاب مرحوم مظفر و رسائل و کفایه باشه، با سبک حلقات که به جای همه اینا سه تا حلقه از شهید صدر میخونن. یعنی خلاصه تا قبل درس خارج این دو راه تقریبا الان تو اصول وجود داره. البته خب راه شهید صدر و اون حلقات شهید صدر خیلی فرعی تر و در واقع حالا توضیح میدم که برای کیا مناسبه، ما میخوایم آخرش بگیم با هر کدوم برای یه عده‌ای مناسبه و اینجوری نیست که بگیم برای همه یه نسخه واحد میشه داد. البته راه در واقع اونی که به مسائل عمیق علمی و اجتهادی نزدیکتره اون راه مظفر رسائل کفایه است، نه راه حلقات. حالا اینو در نهایت عرض میکنم و جمع‌بندی میکنم. قبل از اینکه وارد مقایسه این دوتا بشیم و به طور خاص مقدمه من آوردم حلقات رو که مقدمه حلقات رو با هم بخونیم و جلو بریم، من اول یه بستر یه تمرکز تاریخی بکنم روی شهید صدر و در واقع مرحوم مظفر که اینا دقیقاً کی بودن چه جوری بودن، یه مقدار توضیحات تاریخی بدم تا فضاشون براتون مشخص‌تر باشه. مرحوم مظفر رحمت الله در واقع زود به رحمت خدا رفتن، 1322 به دنیا اومدن، تقریبا همسن حضرت امامن، حضرت امام 1320 به دنیا اومدن، ایشون 1322، یعنی دو سال کوچیک‌تر از حضرت امامن. 1384 هم به رحمت خدا رفتن، یعنی اگر حساب کنی 62 سالگیشون به رحمت خدا رفتن و خیلی هم زود بود، ناباورانه بود، به معنای این که ایشون تازه وقت ثمردهی جدیش بود و برنامه های خیلی بلند مدتی داشت. خب میبینید حضرت امام هم که همسن ایشونند 1410 به رحمت خدا رفتن، یعنی حدود 26 سال بعد از ایشون. میخوام بگم این ایشون سن نسبه حوزویون سن کمی داشتن و موقع ثمردهی جدیشون. حالا تقدیر دیگه با خداست و هر جوری توفیق باشه آدم میتونه کار انجام بده. مرحوم مظفر در واقع تو طول تحصیلاتشون اساتید زیادی داشتن. برای زندگی مرحوم مظفر کتاب در واقع مطالب زیادی هست، توی همین اینترنت هم بگردید هست، خیلی جاها درباره ایشون مطلب نوشتن و اینا، ولی آیه همین چاپ بوستان کتاب همین اصول مظفر آیه سبزواری سعی کردن تو مقدمش یه خلاصه ای از زندگی شهید صدر، خلاصه ای از زندگی مرحوم مظفر بیارن که از صفحه 12 شروع میشه، 4-5 صفحه زندگی خلاصه ای آوردن، همون بعدم تقریبا مطالب اصلی زندگی ایشون رو آوردن. من از همین اصول مظفر چاپ بوستان تصحیح های سبزواری میتونید اونجا ببینید دیگه که پدرشون در واقع ایشون پدرشون قبل از به دنیا آمدنشون به رحمت خدا رفتن، ایشون به یه معنای یتیم بودن، تحت سرپرستی برادرشون بودن، چی بود اینا رو توضیح دادن. از جهت علمی که محل بحث ماست، ایشون شاگردی هر سه بزرگواری که تو طبقه قبل خودشونه کردن، اون سه اصولی معروف که مرحوم کمپانی باشه، مرحوم در واقع آغازی ها باشه و مرحوم اسفاقه و مرحوم نائینی باشه. نخواهیم به ترتیب سنی بگیم، نائینی از همه بزرگتره، بعدش آغازی ها، بعدش مرحوم اصفهانیه، ولی اینا رو توی طبقه حساب میکنن. مرحوم مظفر شاگردی هر سه نفر رو کرده و این جزء ویژگی های مرحوم مظفر نسبت به شهید صدره. حالا میبینید شهید صدر اکثر تحصیلشو فقط پیش آقای خویی بوده، چون یه طبقه هم پایین تره. خود شهید صدر مستقیم این سه بزرگوار رو ندیده، این سه بزرگوار سه تا اسطوانه اصولی نجف هست، یعنی کل نجف رو محور این سه بزرگوار میچرخه. آقای خویی حتی نسبت به اینا فر حساب میشه، آقای خویی شاگرد هر سه تا بوده. مرحوم مظفر آقای خویی توی طبقه بودن دیگه، شهید صدر تو طبقه بعدی بود. شهید صدر اکثر شاگردیشو پیش آقای خویی کرده، دو دور اصول درس خارج آقای خویی رفته، دو دور. اما مرحوم مظفر طبقه بالا بوده و مستقیم از این سه بزرگوار، از آغازی ها، از نائینی، آغازی ها و اصفهانی درس گرفته. البته هر کدوم استادای دیگه هم داشتن، ولی اون مشاهیرشو دارم عرض میکنم. بعد نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که شهید صدر، ببخشید، مرحوم مظفر از کدوم یکی از این سه بزرگوار تأثیر بیشتری گرفته؟ این یکی از مسائل مهمه. ببینید پس این یه ویژگی مرحوم مظفر شد که مستقیم هر سه رو دیده. یه نکته خیلی مهمه دیگه که وجود داره اینه که معروفه، همین آقای سبزواری تو صفحه 14 نوشته که و کان الشیخ مظفر متأثرن به مبانی و آراء استاد المحقق الاصفهانی فی الاصول و الفقه و الفلسفه. یعنی ایشون میگه که بیشترین تأثیر از کی داشته؟ این معروفه، این تو السنم رایج و دارجه که آقا ایشون از مرحوم اصفهانی، مرحوم کمپانی بیشترین تأثیر رو داشته. و ایشون میگه ذالکه یز هر من خلال کتاب اصول فقه الذی بین یدک، میگه از همین کتاب اصول فقه این مشخصه. من به شما بگم این یه تحلیل غلطیه، ایشون آورده، خیلی هم میگن، ولی قطعا غلطه. اگر نگاه کنید، اگر منظور این باشه که آقا کتاب، اگه منظور این باشه که خود مرحوم مظفر شخصا و ثبوتن از کی بیشتر متاثره، ما باید اینو از کجا بفهمیم که مرحوم مظفر از کی بیشتر متاثره؟ از آثارش دیگه. چه آثاری از مرحوم مظفر به ما رسیده تو اصول مثلا؟ حالا فقه و فلسفه اینا رو کاری نداره، تو اصول همین اصول مظفر رسیده، آثار دیگه ای از ایشون نرسیده. که خود اصول مظفر رو که بررسی میکنی قطعا و 100% میشه اینو گفت که ایشون بیشترین تأثیری که داره، تأثیری که میگم حداقل تو این کتاب اصول مظفر اون چیزی که اومده بیشتر از نائینیه تا اصفهانی. بله از هم نائینی هست، هم اصفهانی هست، هم آغازی ها، از هر سه هست، ولی بیشتر از همه از این سه تا کیه؟ قطعا نائینیه، اصلا این بلا شک و بلا شبهه. این هم حرف بنده نیست، حرف بسیاری از بزرگانیه که با دقت این کتاب رو بررسی کردن، از جمله کی؟ از جمله خود شهید صدر. خود شهید صدر تو مقدمه حلقات تصریح میکنه که کتاب اصول مظفر بیشتر از همه از نائینی متاثره. خودش میگه اکثرا از نائینی و گاهن از اصفهانی. این خیلی تعبیر دقیقی از شهید صدره و تتبع هم همینو نشون میده. پس این میخوام بگم اینو حواستون باشه، مرحوم مظفر شاگرد هر سه بوده. اینکه شخصا از کی بیشتر متاثر بوده، تا حدی میشه قرائنی آورد که شخصا از اصفهانی متاثر بوده بیشتر، ولی تو کتاب اصول مظفر بخوایم بگیم بیشتر مبانی کیو آورده و پذیرفته، مبانی کیو آورده؟ مبانی نائینی آورده. گفتم شهید صدر هم به این تصریح کرده، تتبع هم همینو نشون میده. نکته مهم اینه از کجا میگم که شخصا از اصفهانی متاثر بوده بیشتر، چون حداقل این هست که ایشون از بین این سه بزرگوار فقط از اصفهانی اجازه اجتهاد داره، از نائینی و آوازی اجازه اجتهاد نداره. حالا یا نخواسته یا ندادن، هر جوری که بوده، خیلی من تحقیقی تو این زمینش نکردم، ولی جاهای مختلفشون از اصفهانی خیلی به بزرگی یاد میکنه. همینم باعث شده خیلی ها اشتباه کنن که اصول مظفر بیشتر متأثر از اصفهانیه. من دیدم میگن مثلا اصول مظفر متأثر از اصفهانیه، میگن آقای خویی متأثر از نائینیه، شهید صدر متأثر از مثلا فلان. اینجوری این حرفای درستی نیست. اینا همینجوری نشستن یه چیزی دیدن و یه چیزی دارن میبافن. واقعیت اینه، خود شهید صدر هم تصریح میکنه تو اصول مظفر ایشون بیشتر مبانی نائینی آورده، کار درستی هم کرده و این هوش در واقع تألیفی مرحوم مظفره. چرا؟ ببینید این میخوام باز کنم براتون. گرچه احتمال زیاد شخصا علاقه بیشتری به اصفهانی داشته. شخصا چرا؟ چون هم از ایشون اجازه اجتهاد داشته، این نشون میده که ارتباطش خیلی نزدیکتر بوده از یه جهاتی، هم جاهای مختلف از مرحوم اصفهانی خیلی تعریف میکنه. مقدمه‌ای که در واقع شرح حالی که بر زندگی اصفهانی نوشته شده تو مقدمه حاشیه مکاسب اصفهانی مرحوم مظفر نوشته. مرحوم مظفر قشنگ معلومه ارادت خاص داره به اصفهانی و معلومه مرحوم اصفهانی هم از مرحوم مظفر خیلی خوشش میاد، اینا مشخصه. ولی این خیلی هوش بالاییه که مرحوم مظفر در تألیف اصول مظفر این سلیقه شخصی و این در واقع نظر شخصی خودش رو اعمال نکرده، بلکه چی رو اعمال کرده؟ اون سبک مشهور و معروف در کل فضای علمی رو. کی تو فضای علمی نجف از همه معروف تر بود و محور بود؟ قطعا از بین این سه بزرگوار که نائینی و آغازی‌ها و اصفهانی باشن، قطعا نائینی از همه معروف تر، از همه رایج تر. حتی الان هم اینجوریه، یعنی حتی بعضی ها مدرسه نجف و امروزه میخوان بشناسن میگن مدرسه میرزا. خود شهید صدر اصلا تو کتابش میگه المدرسه المیرزا، مثلا مدرسه المیرزا، اصلا میرزا یعنی میرزای نائینی. مرحوم نائینی اصلا محور نجفه. تقریبا بعضی میگن اصلا مدرسه نجف از نائینی شروع شده. ما که عرض کردیم از آخوند خراسانی شروع شده، این درست نیست بگیم از نائینی، ولی انصافا نائینی محور اصلی و معروف. اگه بگیم معروف ترین فرد تو نجف کیه، یعنی یه هیمنه یه علمی داره، قطعا نائینیه. و این هوش مرحوم مظفر بوده که نیومده استاد خودش رو محور قرار بده. و این حرف های سبزواری تو حاشیه و اینکه بعد توی همین مقدمه صفحه 14 اینکه بعضیا میگن، این حرف قطعا غلطیه. به خلاف کی حالا؟ به خلاف مرحوم شهید صدر. شهید صدر این، حالا نمیخوام بی ادبی بشه، ولی این فراست و این تدبیر و این هوش تدوینی رو نداشتن. خیلی جاها شهید صدر مبانی خاص خودشون یا اون مبنای خاصی که مثلا میپسندیدن رو آوردن، نرفتن ببینن آقا کدوم مبنا رایج‌تره، محورتره، اونا رو بیارن، مخصوص تو حلقه ثانی. متاسفانه ببینید از این جهت که حلقه ثانی بازتاب دهنده نظام فکری شهید صدر خیلی خوبه ها، میگیم آقا شهید صدر حرفاشو سعی کرده خیلی شسته رفته یه جا بزنه کجاست، میگیم آقا حلقه ثانی غالبا اینجوریه. حلقه اول خیلی خلاصه است، خیلی حرفا رو نیورده اونجا. حلقه ثالثم در واقع خیلی سعی کرده نظرات مختلف همین بزرگان رو بیاره و نقد کنه. از حلقه ثالث هم حرفای خودش هست، ولی خب مفصل تره. ولی یه جا میگه خیلی شسته رفته، ترتمیز مبانی خودشون جمع شده، کجاست؟ میگیم حلقه ثانی. همین باعث ضعف کتابه. چرا؟ ما که برای کتاب درسی که نباید، حالا نمیگم همه نظراتشون رو ایشون آورده، ولی اون جاهای حساس مثل حق و طاعه، مثل پاسخ به شبهه ابن وبر، مثل نگاهی که خاصی که ایشون به استقرا داره. خب ایشون نگاهی خاص زیاد داره، خاص نه معنی غلط ها، خاص یعنی متفاوت. مثلا تو استقرا ایشون مثلا یه کتاب داره دیگه، الاساس المنطقی مثلا موانع استقرا، اسم دقیقش حالا تو ذهنم نیست، همین اونجا یه مبنا خاصی درباره استقرا و قیاس داره. اصلا میگه آقا منطق اسلامی کلا رویکردش خیلی رویکرد صحیحی نبوده، یه انتقاد کلام به منطق اسلامی داره. خب یه انتقاد کلام به منطق اسلامی داری، همه رو میذاری کنار، یه نظریه جدید تو استقرا بر اساس به قول خودتون حساب احتمالات میدید، که البته اون از جهت مباحث جدید ریاضی باید ببینیم درسته یا نه، که حالا اونقدرم دقیق نیست راستش. یه مبنایی حالا به هر حال به هر دلیلی شهید صدر رحمت الله تو استقرا داره، اونو ور میداره میاره تو اصول، تو سه چهار جا اثر میده، تو اجماع، تو شهرت، تو سیره، تو چند جا اثر میده. اینا درست نیست، یعنی ما مبانی خاص داشته باشیم، یا مثلا یه جاهای مبانی خاص آغازی ها رو میپسنده، در صورت که آغازی ها فرعی تره نسبت به بقیه و در واقع متروک تره، یعنی دلایل مختلفی البته آغازی ها یه مقدار قلمش سنگینه، بیانش چیز نبود، مرجع نبوده، مرجع عام نبوده، دلایلی داره که آغازی ها یه مقدار فرعی تره. میخوام بگم به هر حال این هوش مرحوم مظفر یه در واقع کتاب مقبول درست کرده، تا جایی که آی خویی که مقارنه ایشونه هم طبقه ایشونه کتاب مرحوم مظفر رو تمجید میکنه. کجا؟ کتاب مرحوم مظفر یه بخشش، یعنی بخش اولش، پس دقت کردید نکتم چی بود؟ نکتم این بود که شهید صدر نظرات خاص یه مقدار تو یه مقدار، فکر نکنید حالا کل حلقات خاصه ها، نه، ولی جاهای حساسی هست که مرحوم شهید صدر نظرات خاص خودشون یا نظرات خاص بعضی استادا داشتن. به هر حال ایشون استادی این سه بزرگا رو نکرده دیگه، یعنی مستقیم با آغازی ها و اصفهانی و ناینی ارتباط شخصی نداشته، هرچی از اونا بلده از کتابهای اونا، تقریرات اونا و شخص آی خوییه. به هر حال این دوتا مطلبی بود که مزیت کتاب مرحوم مظفر نسبت کتاب شهید صدره. البته حلقات برای دونستن نظرات خاص شهید صدر خیلی خوبه، ولی مسئله سر درسی شدن و عمومی شدن این کتابه که برای همه مناسب نیست. حالا عرض می‌کنم برای کیا مناسبه. صفحه 15 همین مقدمه ای که آقای سبزواری به اصول مظفر زده، خودش گفته که آقا مرحوم مظفر، سلام علیکم، مرحوم مظفر فرمودن که تو مقدمه اومده که آقا مرحوم خویی و یک فیفی عظمت حاضر کتاب کلمت سید المحقق الخویی قالب شعنهی، این حرف مرحوم خویی صفحه 15 این مقدمه اومده. مرحوم خویی درباره در واقع کتاب مرحوم مظفر چی فرموده؟ میگه و کنتو مزمن بعید ارقب و فیان یو علف کتاب، میگه من میخواستم یک کتابی در این علم تعریف کنم که مباحثو داشته باشه، خیلی خوب باشه. اینو داره کی میگه؟ آی خویی داره میگه. میگه اینو دوست داشتم حتی قدم علی الحجه الشیخ محمد رضا مظفر دامت تاییداتو، میگه پیش من این در واقع کتابش رو آورد. چی رو آورد؟ اینجا شده دقت کنید، مرتبه من المباحث الاصولیه فی قسم الاول من کتابه مبادئ علم الاصول. اولا که مرحوم مظفر این کتابو نوشته بود، تیکه اولش که مباحث الفاظ باشه رو که تقریبا آماده شد، اسمش بوده شد مبادئ علم اصول، البته بعدن تغییر کرد دیگه، معروف شد به همون اصول مظفر. اونو آقای خویی دیده که میگه این ترتیباً جمیلاً و خیلی وافیاً به مقصود جامع و جامع بالموجز من القواعد و الاصول التي يدور عليها رحي الابحاث في اصل الفاظه. ببین تعریفای خویی چیه، میگه مباحثی و خیلی به صورت فشرده و جامع داره که يدور عليها رحي الابحاث في اصل الحاضر، میگه مباحث فضای عصر حاضر رو خوب جمع کرده و جدیرون به طالب العالم، میگه شایسته هست که طلاب و بیان این کتابو بخونن برای اینکه آماده بشن به تهیئ به ذالکل الارتفاع به دراسات العالیه، که آماده دروس سطوح عالی بشن. میخوام بگم کتاب طوریه که ذائقه عمومی نجف اینو پذیرفت. نجف سختگیره، به راحتی کتابو عوض نمیکنه، اینا همه شاهده، شما نباید اصول مظفر رو دست کم بگیرید. هم عصر خودشو تونسته چیکار کنه؟ به تمجید واداره. اگه بگی مثلا شاگردش از مرحوم مظفر تعریف کرده، این خیلی فایده‌ای نداره، به هر حال شاگرد از استاد تعریف میکنه. آی خویی که تا حدی نمیگم سمت استادی، ولی بزرگتری نسبت به مرحوم مظفر داره. مرحوم مظفر خیلی جاها تو کتابش، حالا جالبه بهتون بگم، مرحوم مظفر خیلی جاها تو کتابش از آقای خویی هم خیلی استفاده میکنه. حالا توضیحش رو بخوام بدم، اصلا داستان پس این یه اجمالی که خواستم عرض کنم فضای کتاب مرحوم مظفر چجوریه، متأثر از کیاست. غیر از اون سه استاد خودشون کی بودن؟ سه استاد اصلی، همون ناینی و آغازی‌ها و اصفهانی. غیر از اینا از دو نفر دیگه هم ایشون متأثره، البته شاگردی نکرده ها، ولی تو نوشتن کتاب اصول مظفر به آثار اونا هم رجوع میکرده، آثار هم عصرای خودش که یکم سنشون بالاتر بوده. یکی مخصوص سید محسن حکیمه که اون کتاب حقایق الاصول حاشیه کفایه ایشونه، سلام علیکم. یکی هم آقای خوییه که ایشون آثار آقای خویی که البته اثر اصولیش بیشتر به شکل چی بوده؟ به شکل تقریرات بوده. ایشون تقریرات آقای خویی و اون مخصوص کتاب چی رو میدیده؟ از دیروز اگه یادتون باشه باید بگید. اگه بخواد اصول آقای خویی رو ببینه ایشون چه کتابی رو میدیده؟ اجود التقریرات که تقریر آقای خویی از ناینیه و تو حاشیه آقای خویی با قلم خودش نظرات خاص خودش هم آورده. پس مرحوم مظفر علاوه بر سه استاد خودش که حضوری هستن دیدشون، از آثار آقای خویی جدا داره استفاده میکنه و این واقعا جزء هوش تألیفی مرحوم مظفره که خیلی قشنگ تونسته این کتابش رو جامع مباحث عصر خودش قرار بده، حتی هم عصرای خودش و تا حدی هم از مرحوم حکیم، تا حدی سید محسن حکیم تا حدی، و ناظر به بحث‌های جدید هم هست. مثلا یه جاهایی ناظر به اهل سنت هست، یه جاهایی ناظر به حتی بحث‌های جدید علم حقوقه. چطور ناظر به بحث‌های جدید علم حقوقه؟ اینو میخوام یه مقدار بیشتر باز کنم. پس خلاصه اگه بخوای بگیم مرحوم مظفر خلاصه کی از همه بیشتر از سه تا استاد خودش، به ترتیب بخوایم بگیم ناینی، اصفهانی، بعد آغازی‌ها و آقای خویی، و این خیلی مزیت ویژه‌ای برای که به خلاف کی؟ به خلاف کتاب حلقات شهید صد. حلقات شهید صد عرض کردم دیگه با اون توضیحاتی که دادم، البته خوب ها، حلقات هم خیلی انصافاً به مبانی توجه داره، ولی مثلا حلقات خیلی به اصفهانی بی عنایته. خیلی تو کل حلقات رو گشتیم شاید 20 مورد بیشتر از اصفهانی نقل نکرده، بلکه کمتر. اصلا یه عجیبه، یعنی واقعا هنوز بر بنده عجیبه که چرا تو حلقات شهیدت اینقدر به اصفهانی بی عنایت، کم عنایت. خیلی با اینکه آیه خویی، یعنی استاد شهیدت کیه؟ آیه خویی شاگرد کیه؟ ناینی، اصفهانی، آغازیاه. خود آیه خویی بیشتر از آغازیا اصفهانی رو قبول داره، البته خب ناینی که در صدره، آیه خویی ناینی رو در صدر قبول داره، ولی بیشتر بین آغازی‌ها و اصفهانی آیه خویی اصفهانی رو خیلی قبول داره. خاطراتی هست که اصلا میگه آقا اصفهانی درسش ملا پروره، به بعضی‌ها توصیه می‌کنه بچی درس آغازی‌ها میری برو درس مثلا اصفهانی. با اینکه آیه خویی انقدر به اصفهانی عنایت داره، مرحوم مظفر انقدر به اصفهانی عنایت داره، ایشون به مرحوم اصفهانی اونقدر توجه نداره. البته بعضی جاهای حساس توجه داره، مثل چی؟ مثل بحث تبویب. تو بحث تبویب حالا رسیدیم، تو خود کتاب به تبویب رسیدیم، اونجا عرض می‌کنم که ایشون معالم جدیدش رو تا حدی متأثر از مرحوم اصفهانی تبویب میکنه، ولی خب به خلاف کی؟ به خلاف آقای خویی و مرحوم مظفر. آقای خویی و مرحوم، این مشکل چیه؟ مشکل فاصله ایه که شهید صد از خود اونو، یعنی از نزدیک که ندیده باشه خوب تحلیل نداره، و ما که از بالای تاریخ داریم نگاه میکنیم متوجه میشیم که شهید صد الان کتابش خیلی بیشتر متأثر از ناینی و آغازیاه و آقای خویی تا مثلا از اصفهانی. میدونید که خود حضرت امام خیلی به اصفهانی عنایت داره، ما گشتیم تو آثار حضرت امام، خیلی سعی میکنه ناینی رو نقد کنه. تقریبا اکثر جایی که از ناینی امام چه تو فقه چه تو اصول مطلب نقل میکنه، نقد میکنه، و این خب دلایل مختلفی داره. دلیل اصلی شکستش در واقع اون هیمنه‌ایه که ناینی تو فضای فقه و اصول داشت و امام سعی میکنه به دلایلی اون بعضی از رویکردها رو نمیپسنده اونو نقد کنه، اما اصفهانی رو خیلی ترویج میکنه. اصلا مثلا اگه اشتباه نکنم به آیه ناینی میگه بعضل مثلا معاصرین، به مرحوم اصفهانی میگه مثلا بعضل اساتین العصر، بعضل محققین. خیلی اصفهانی رو قبول داره حضرت امام. حالا به هر حال این فضایی که میخواستم عرض کنم، میخواستم وارد این بشم که همینجا یه توضیحی درباره، توضیح مکملی درباره مرحوم مظفر بدم. مرحوم مظفر از سال از همون حدود 30 سالگی یعنی 1350 تقریبا سعی میکنه چیکار کنه، سعی میکنه این کارهای اصلاحیشو شروع کنه. عرض کردم تو 3 سطح اینا کار اصلاحی داشتن، هم مرحوم مظفر هم شهید زاد. تو سطح اصلاح اجتماعی، تو سطح اصلاح حوزه و تو سطح اصلاح کتب درسی مخصوص حالا با تمرکز بر اصول. تو سطح اصلاح اجتماعی اون زمان خیلی زمان مهمیه، تاریخ نجف و تاریخ عراق اون عصر، یعنی عصر مرحوم مظفر، یعنی خلاص قرن 14، یعنی همین 1300 خورده یا که این بزرگواران هستن، عصر تهاجم فرهنگیه، عصر تهاجم به بنیادهای اندیشه اسلامیه، به طور خاص بنیادهای اندیشه شیعه است. میدونید که انگلیسا توی عراق نفوذ داشتن، این از یه جهت بحثای استعماری و بحثای در واقع تهاجم فرهنگی از اون سمت، فرهنگی که میگم اهم از بحثای علمی مبانی علوم انسانی چی از یه بر، چون زبان عراق زبان عربی بوده، از در واقع مصر و اون کشورهای عربی که اولین پیشگامان در به نوعی غربگرایی بودن هم متأثر میشه فضای جامعه، فضای دانشگاهی، فضای نخبگانی، حوزه نجف احساس خطر میکنه، همون احساس خطری که ما شاید 20-30 سال بعد به قم رسید. چرا؟ چون قم که میگم یعنی ایران تو دوره مشروطه در واقع چالشی با غرب داشت، ولی اونقدر هنوز از نظر مبانی این چالش سیاسی بود تو عصر مشروطه. عصر مشروطه همزمان آخوند و ناینی و اینا میشه، هم عصر آخوند میشه مشروطه، ولی چی شد اون خیلی ادامه پیدا نکرد؟ از جهت مبانی دانشگاه اول دانشگاه ایران، دانشگاه تهران 1312-13 تازه تأسیس میشه، هنوز اونقدر حوزه ها درگیر علمی با غرب نبودن، بیشتر درگیر سیاسی اقتصادی بودن. عراق زودتر درگیری علمی با غرب پیدا کرد، هم به خاطر اون بحث مستعمره بودن و اون ماجرایی که انگلیس رو اینا داره که از قدیم بوده، هم مخصوص ارتباطی که به خاطر زبان رایج عربی که مجلات و روزنامه های مصری مخصوص میومد تو عراق بین روشنفکرها پخش میشد. خلاصه حوزه نجف زودتر به فکر اصلاح اجتماعی به یه معنا افتاد. خب حوزه قم هم تازه تأسیس بود، خیلی تازه تأسیس بود، یه تازه شاگرد آخوند میاد حوزه قم رو تأسیس میکنه که شیخ عبدالکریم باشه. خلاصه فضای نجف که درگیر میشه، جز اولین گروه ها بلکه اولین گروهی که خیلی جدی با این تهاجم فرهنگی و علمی مبارزه میکنه در واقع مرحوم مظفره، که یه جمعیتی تشکیل میدن، منتدن نشر. منتدن نشر در واقع یه جمعیتی برای نشر افکار اسلامی بوده در مقابل اون تهاجم فرهنگی غرب و علوم انسانی غرب و دانشگاه ها و اینا، روشنفکرهای غرب زده اون موقع عرب. منتدن نشر کتابای در واقع سعی میکنه چیکار کنه، کتابای که تاریخش هم همین 1353-4 که اون موقع مرحوم مظفر چند سالشون بوده؟ 30 سالشون بوده. فرض کن 30 سالگی یه جوان برومند حوزوی درسای بزرگان هم دیده. اون منتدن نشر رو با بزرگان تأسیس میکنن. کتابای این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اینا آگاه به افکار روزن، به شبهات آگاهن، کتابا رو میخونن، سعی میکنن اینجا جواب بدن، مبارزه با شبهات و پاسخ به مبانی علوم انسانی کنن. همین باعث میشه ذهن مرحوم مظفر در واقع نسبت به مسائل روزم آگاه باشه، هم تو منطقشون مرحوم مظفر، هم تو اصولشون رگه‌هایی از این آگاهی هست. و ما تو منطق مظفر اینو تو منطق 3 به طور خاص نشون دادیم که کجاها ایشون سعی کرده یه شبهه‌ای تو فلسفه اخلاق رو جواب بده، یه شبهه‌ای تو معرفت شناسی رو جواب بده تو منطقشون. تو اصولم گهگاهی، نمیگم زیاد، ولی گهگاه اینجوری هست، ناظر به مبانی حقوق غرب، ناظر به در واقع نوع قانونگذاری غربی، تفاوت تشریع انسانی با تشریع الهی و اینا یه جاهایی ناظر هست، که البته این تو شهیدصد بیشتر هم هست، این تو شهیدصد بیشتره. شهیدصد در حال نسل بعدیه دیگه، خیلی اون موقع غرق جامعه، غرق شبهات و مبانی علوم انسانی غرب و اینا بوده. شهیدصد از این نظر بیشتر هم حتی هست، حتی بعضی میگن شهیدصد دیگه بیش از حد متأثر از اونها هم شده. حالا تحلیل بعضیا اینه که بعضی از مبانی شهیدصد رو اسم میبرن، مثل حق الطاعه، میگن از فلان قانون مثلا حقوق غربی متأثر. حالا این قضاوت درباره نمیخوام بکنم، میخوام بگم یعنی تا اینجا، ولی رسیدیم به بحث وضع. ایشون یه مبنایی داره تو قرن اکید، قشنگ مشخصه که این مبنایشون توی وضع شهیدصد رو عرض میکنم متأثر از یه مبنای روانشناسی غربیه تو بحث شرطی سازی اینا هستش. شاید میخوام اینو به عنوان که منفی نمیگم، اونو که مثبت میگم، اتفاقا اینا آشنا به بشه شهید مطهری معاصر اینا این و شهید مطهریه دیگه. شهید مطهری هم قشنگ سعی داره جواب بده، پاسخ بده، بحث آماده کنه. حالا یه جاهایی هم ممکنه مثلا متأثر به اشتباه بشه، اون دیگه اشکالی نداره، بعدی ها اینا رو تصحیح میکنه. البته مرحوم مظفر به همین منتدا نشر اکتفا نمیکنه، بعد میاد یعنی به صرف نشر کتاب اکتفا نمیکنه. ایشون یه تفکر تمدنی خیلی قشنگی داشته مرحوم مظفر، هم شهید صدر هم مرحوم مظفر، این دوتا خواستن انصافا تفکر تمدنی داشتن. علاوه بر نشر کتاب ایشون میاد مدارس تأسیس میکنه از ابتدایی تا دبیرستان. مثلا علمای نجف، آخوندهای نجف، بچه‌هاشون میفرستادن مدرسه اینا، یعنی یه همچین جایگاهی شبیه مثلا مدرسه همینای کرباسیال اینا توی تهران مثلا تأسیس کردن. حالا به مثلا مسیرهای کشیده شده اشکال نداره، ولی به هر حال تلاش خیلی عالی بود مدارس اسلامی درست بشه و اینا. همچین فضایی رو شهید مرحوم مظفر توی در واقع فضای نجف و عراق داشتن. دانشگاه فقه تأسیس میکنن، دانشگاه منتدا نشر، کلیت الفقه، اینا خلاصه کارهای مختلف و در واقع اساسیه که شبیه مثلا مؤسسه های مصباح الان چجوریه یا مؤسسه در راه حق که قدیم بود دغدغش چجوری بود، هم آموزش های اسلامی بده هم به روز باشه. یه همچین فضایی زودتر از اینا توی نجف آقای مصباح اینا خب متولد در سال 13 در واقع نسل بعدی مرحوم مظفر حساب شد. مرحوم مظفر هم طبقه امامه و این کارهای خیلی مهمیه که مرحوم مظفر انجام داده. شهید صدر البته تو همین فضا بوده ها، شهید صدر هم تو همین فضاها بوده، ولی شهید صدر بیشتر، حالا این جای تحلیل داره، شهید صدر بیشتر جنبه اصلاحات اجتماعیش اصلاحات سیاسی بوده بیشتر، که میبینی هر دو هم جنبه فرهنگ، هم مرحوم مظفر هم شهید صدر جنبه فرهنگی داشتن، جنبه سیاسی هم داشتن. مرحوم مظفر جنبه فرهنگیش غلیظ‌تر بوده، شهید صدر جنبه سیاسیش، که در نهایت هم شهید صدر بخاطر جنبه سیاسی شهید میشه دیگه، تو در واقع فروردین 59 تقریبا یه سال و نیم بعد از انقلاب. خب ایشون خیلی از امام و انقلاب و اینا دفاعی خیلی غلیظ و شدیدی میکنه، آخرش هم به خاطر همین شهید میشه. یعنی صدام چیز میفرسته پیشش میگه که خلاصه باید از اینا دست برداری و نمیدونم. هنوز جنگ ایران و عراق شروع نشده، چند ماه قبل بوده که نمیخواستن مقدمه چینی کنن، دیدن با وجود کسی مثل آقای خویی و با کسی مثل شهید صدر و اینا نمیشه با ایران رفت جنگید. یعنی خود صدام نمیتونست عراق رو در واقع تهییج کنه به این سطح، عراق که البته بیشتر حزب وست دیگه، که میاد میگه که به شهید صدر هست، اینا توی خاطراتشون هست. مثلا همین کتاب دور شهید صدر اگه میخواییم ببینید، همین کتاب ترجمه حلقات هست که آقای رضا اسلامی داره، من خودم همین نسخه رو از حلقات دارم، تو نسخه دیگه هم هست، تو سی دی مفصل بوستان کتاب چاپ کرده. این بالا متن حلقات رو داره، پایینم ترجمه و یه شهرگونه ای داره. آقای رضا اسلامی عمرش رو شهید صدر گذاشته، تو همین جلد یکش که ترجمه هم مقدمه کتابو داره هم ترجمه در واقع حلقه اولا رو، خود آقای رضا اسلامی یه مقدمه این زده، یه خلاصه از تاریخ در واقع زندگی شهید صدر آورده. اگر پیدا بکنم اون بندایی که صدام به شهید صدر گفته بود و حالا خلاصه ایشون اینجا یکی از صفحات اینجا داره، حالا که نماینده صدام میاد بهش میگه این کارا رو باید بکنه، خلاصه از امام و انقلاب و اینا دست برداری و نامه چی بدی و فتوای چی بدی و اینا. حالا ماجرا داره، هم مسئله داخلی داشته هم مسئله اینجوری داشته. شهید صدر رو برای همین هم خواهرشون هم خودشون رو به شهادت میرسونن، خدا با اولیا محشورشون کنه. ولی بیشتر همین رو پس عرض کنم که کار شهید صدر جنبه سیاسی داشت. اینو بعضیا ناشی شده از هوش مبارزاتی و هوش تمدنی شهید صدر میدونن، که کار فرهنگی صرفی که مثل مرحوم مظفر اینا صرف کرده، اونا هم تلاشای سیاسی داشت ولی کمرنگ تر بود، اون فضای نجف و قم عراق و نجات نمیداد. یعنی تفکر مثل تفاوتی که تفکر علامه طباطبایی با امام داره از جهت سبک مبارزاتی، جفتشون مبارز بودن ولی علامه طباطبایی بیشتر مبارزات فرهنگی علمی داشت، امام مبارزات سیاسی اجتماعی داشت، که خب همه دیدن دیگه اگر کار امام مبارزه سیاسی اجتماعی امام نبود اون کارهای علامه هم ابتر می‌موندش. یعنی انقلاب که پیروز شد یه سفره‌ای طرح شد که همه اومدن تونستن علامه رو بشناسن، کاراش در واقع نشر بشه و عمومی بشه. حالا این بحث ما تحلیل این جنبش نیست باشه. این از در واقع مرحوم مظفر تأثیراتشون و نکاتی که عرض کردم. یه خلاصه‌ای هم از زندگی شهید صدر تکمیل عرض کنم. شهید صدر 1353 قمری 1313 شمسی که به دنیا اومدن 46 سال بیشتر عمر نکرد ایشون. ایشون هم یعنی دو اصلاحگر بزرگ حوزه نجف، یکی مرحوم مظفر یکی شهید صدر، هر جفتشون تو جوانی در واقع به رحمت خدا رفتن، یکی توی 40 خورده ای یکی توی 60 خورده ای. شهید صدر اگه میموند انصافا یه چیز عجیب غریبی میشد، خدماتی که ایشون میتونست داشته باشه و جایگاهی داشته باشه، ولی خب به هر حال این هم تقدیر الهی. شهید صدر بیشتر عرض کردم درسشون رو، شهید صدر هم توی فضای در واقع یتیمی بزرگ شدن. خیلی جالبه این دو نفر اگه مقایسه کنید خیلی شبیه همه، سختی‌هاشون زندگیشون، هم شهید صدر هم مظفر توی این فضا بزرگ شدن. در واقع پیش یکی از اقوامشون شیخ محمد رضا آل یاسین که از فقهای بزرگ اون موقع است یه درسایی خوندن، ولی شاگرد اصلی اون درس اصلی خارجی که خوندن چای خویی بوده. شهید صدر دو دوره کامل خارج اصول آقای خویی رو رفتن خون. الان درباره خویی هم توضیح میدم، چون هم شهید صدر خیلی متأثر از آقای خویی، هم مرحوم مظفر ناظر به آقای خویی، درباره خویی هم ویژه الان یه توضیحاتی عرض میکنم. شهید صدر دو دوره درس خارج آقای خویی رفتن، هر دوره درس خارج اصول آقای خویی 6 سال حدوداً بوده، حدوداً 6 سال بوده. متأسفانه بعضی از بزرگانی که شاگرد آقای خویی بودن و الان تو قومن درسای 15 20 مثلا 25 ساله تو اصول دارن. این دب خیلی دبی نبوده که حتی تو خود نجف رایج باشه. خدای خویی که دیگه قبله نجفه 6 7 سال درس خارج اصوله شده. خود مثلا مرحوم ناینی اصفهانی، البته اصفهانی یه نقلی هست که یه دورهشو خیلی مفصل گفته، دورهای بعدی رو سعی کرده تنبیه کنه، بعضی میگن مستبصر شده و اینا، حالا دیگه اون بمانه. یه دوره کامل دیگه از اول الفاظ تا آخر اصول عملیه و اشتاد. نه الان که تو قوم که دورهایی که خیلی کم طول میکشه 5 6 ساله. الان خیلی کم میگن اینا بی سواد، من میگم اینا بی سوادن. میگم بابا اگه اینا بی سوادن خب آخه خویی هم 6 سال بوده دیگه، چرا اینجوری میکنی؟ چرا بعضی از بزرگان هستن 15 سال 20 سال، آهای لاریجانی حالا اسمش بود، آهای لاریجانی مثلا 30 سال درس خارج اصول، بعضی آخه کارا یک دور بعد 25 30 سال کنوز یک دور نشده با این وضعیت یک دور. حالا بماند، این من کاری با این بزرگواران نداشته باشم، این فضای خودمون بریم جلو. شهید صدر خیلی زود به تدریس در واقع میرسه، یعنی حالت نابغه‌ای داشته. شهید صدر خیلی قابل الگو برداری نیست، همیشه بدونید نوابغ الگوهای خوبی نیستن، حتی تا حدی خود حضرت امام. خود حضرت امام هم یه حالت نابغه گون داره، مثلا حضرت امام چند سال فلسفه خونده بعد اسفار خودش خونده، اینو نمیشه تقلید کرد، اصلا از نابغه نمیشه تا نابغه است، از نابغه نمیشه الگوی درسی گرفت. الگوی شهید صدر هم اینجوریه، شهید صدر 25 سالگی درس خارج اصول شروع میکنه دادن، 25 سالگی خارج اصول شروع میکنه تدریس کردن. حالا کی میتونه 25 با اون قوت آیه، حالا یکی بیاد 15 سالگی هم میشه درس خارج اصول داد ولی به درد نخوره، نه، با قوتی که الان همه بزرگانو محصول خودش کنه، مسئول خودش کنه، 25 سالگی خارج اصول شروع میکنه ایشون، 28 سالگی خارج فقه شروع میکنه. یه چیز عجیبیه، شهید صدر انصافا نابغه است. بعد شهید صدر در واقع خارج فقهشون با اینکه مفصل بوده کمتر تقریر شده. یه کتاب چهار جلدی هست بحوثون فلفقه که خودشون نوشتن به صورت حاشیه بر عربه و شرح عربه است. فقهشون هم قابل توجه تا حدی، حالا محل بحث ما شهید صدر نیست و یعنی من باید توضیح میدادم ایشون کاری که تو تفسیر کرده چی هست، تو فقه کرده، تو اصول کرده، این ستا رو با هم جمع کنید یه نظام فکری داره شهید صدر. به قول خدا آقا شهید صدر اصلا تا حدی به سمت یه مکتب سازی رفته. محل بحث ما شهید صدر نیست، ولی مثل شهید مطهری چجوریه همه جا فکر و مبنا و نگاه، مثل علامه طباطبایی، شهید صدر هم اینجوریه، چه تو تفسیر چه تو فقه چه توی اصول، که البته معرفیت ایشون تو اصوله. از درسایشون هم عرض کردم، الان تو همین سی دی ها هست چند تا تقریر از ایشون، مثلا همون مباحث اصول های حائری که اصلا دقیق تره 10 جلد از تو سی دی ها 5 جلدش هست، ولی 10 جلد این کتاب الان چاپ شده. بحوثای چیزی که اصلا مشهورتره، بحوثای در واقع شاهرودی، بحوث عبدالساتر هم هست، اینا توی سی دی هست. حلقات ایشون هم چندین و چند تا چاپ داره توی سی دی هستش، معالم جدیدشون هم چاپ شده، کنگرهشون چاپ کرده تو سی دی هستش. ایشون یه استاد دیگه ای هم داره که اونم حتما باید ذکر بشه و این مهمه بدونید. ایشون چند سال شاگردی صاحب منتقا رو کرده. صاحب منتقا در واقع یعنی شهید صدر رو مفصل شاگرد مرحوم خویی بوده، ولی چند سالی هم شاگردی صاحب منتقا رو کرده و اون شاگردی صاحب منتقا رو اصولشون اثر گذاشته و هم یه مقدار خاص شدن شهید صدر متأثر از صاحب منتقا است، هم قوتهایی از شهید صد متأثر از صاحب منتقا است. البته بعضی میگن با صاحب منتقا درس نخونده، مباحثه کرده، این درست نیست. خدای شوبیری نقل میکنن که من نجف بودم و از شهید صد خودم پرسیدم که شما میری پیش صاحب منتقا درس میگیری یا میری مباحثه میکنی؟ گفت نه من میرم درس میگیرم. البته مباحثاتی هم میکنیم ولی درس هم گرفته از صاحب منتقا. حالا خلاصه این از بعد ایشون تو تاسیس حزب الدعوه اثر در واقع مؤثر بوده و کارهای سیاسی و فعالیت سیاسی داشته که اجمالا عرض کردم. آقای خویی هم بخوام خیلی خلاصه عرض کنم، یکی از جاهایی که آقای خویی برای چی عرض کنم؟ چون هم شهید صدر جدی متاثر از ایشون بوده، هم صاحب منتقا توضیح خاصی نداره. صاحب منتقا همین کتاب منتقا الاصول از ایشون رسیده. صاحب منتقا یه ویژگی داره، استقلال فکری زیادی داره که دیروزم عرض کردم. صاحب منتقا استقلال فکری داره، مبانی خاص هم زیاد داره و شهید صدر هم این حالت یه مقدار خاص شدنش تو بعضی مبانی روحیه‌اش رو بعضیا میگن از ایشون تا حدی گرفته، البته ویژگی‌های خودشون هم داره. اما آقای خویی در واقع یکی از محورهای مدرسه نجف، از حدود 1350 قمری تا 1390 حدود 40 سال 30 خورده ای سال تدریس اصول داشته، 6 دوره خارج اصول گفته. بهترین جایی که زندگی های خویی اومده به قلم خود ایشونه. ایشون یه کتابی داره به اسم موجب رجال حدیث که در واقع 22 جلده. تو جلد 22 صفحه 17 ایشون زندگی خودش رو اونجا اجمالا نوشته که خودش میگه من این مقدمه رو در واقع خط 5 صفحه 19 گفتم، موجب رجال حدیث جلد 22 از صفحه 17 شروع میشه، خط 5 صفحه 19 ایشون میگه این متن رو تو سفر 1401 نوشتم. این متن تو این متن چی میگه؟ زندگی خودشون رو میگه که کی به دنیا اومد، چجوری بوده. اینجاش جالبه. خدای خویی میگه 5 تا استاد اصلی داشتم. اسم میبره شیخ فتح‌الله معروف شیخ شری اصفهانی، شیخ مهدی ما، اینا رو به ترتیب اسم میبره، شیخ ضیاءالدین عراقی مرحوم اصفهانی و مرحوم ناینی. خب بعد میگه و ان الاخیرین اکثر من تتلمذت علیه فقها و اصولا. این دو تای اخیر کیه؟ اصفهانی و ناینیه. یعنی خودشو تصریح میکنه من بیشترین تاثیرم از این دوتا بوده. بعد میگه فقط حضرت حالا کل منهما دورتن کاملتن فی الاصول، میگه پیش هر دوتا یه دور کامل اصول بودم و چند تا کتاب فقهی بودم و تقریر کردم بحث هر دوتا رو، ولی خب متاسفانه تقریری که ایشون از اصفهانی داره چاپ نشده. حیفه واقعا اگه تقریری که ایشون از اصفهانی داره چاپ بشه یه اثر مهمیه، ولی خب چاپ نشده. کما اینکه یه تقریر مهمی سید جمال گلپایگانی از ناینی داره چاپ نشده. سید جمال جز بهترین شاگردای ناینی بوده، سید جمال که عارف هم هست. سید جمال گلپایگانی متأسفانه تقریرش چاپ نشده که خیلی عالیه، ایشون هم تقریرش چاپ نشده به خاطر اینو از اصفهانی، فقط همون حاشیه نهایت الدرایه که خود اصفهانی زده هستش، ولی تقریرشون از ناینی چاپ شده به اسم اون اجود التقریرات که 31 سالگی آی خویی چاپ شده. آی خویی با این چاپ این تقریر مشهور میشه، اصلا مشهور میشه و شناخته میشه. بعد خودشون میگه تدریس در واقع خارج فقه و اصول صحبت میکنه، چند دور فقه درس داد از این میگذریم، تدریس خارج اصول. خودشون میگه 6 دور کامل درس دادم، نمیگه از کی، ولی از حدود 1350 خورده ای شروع میشه تا 1388 دور ششم به پایان میرسه، دور هفتمو شروع میکنه. دور هفتمو که شروع میکنه تا 1390 بیشتر ادامه نمیده. خودشون میگه سختی های مرجعیت رودوشم اومد و من دیگه این دور هفتمو تا بحث زد رها کردم. یعنی در واقع ایشون 6 دور و دور هفتمش هم نصف کار است. صوت دور هفتم ایشون هست، شما اگه بخواید میتونید صوت آقای خویی رو گوش بدید، روز شاگردان نواری آقای خویی هم حساب بشید. در حال صوت این هست چا نشر شده و در واقع هستش. دور هفتم از 1388 شروع میکنه. این 6 دور اصوله که درس میده ایشون، هر دور رو شاگردان زیادی تقریر میکنن. خود آقای خویی اینجا اسم بعضی تقریرات رو میاره، اونی که برای ما مهمه اینه. تو تقریرات زیادی هست، اسمم بردم. نکته مهمش اینه، دو تا چهار تا اون تقریر مهمی که از ایشون هست و شما نظرات آقای خویی رو بعد از این تقریر بدونید کدومه. تو الفاظ محاضرات، تو حجج اصول عملیه مصباح الاصوله. چرا؟ چون این دوتا جز آخرین تقریرهای درس آی خویی دورای پنجم ششمه که خود آی خویی ابتدای محاضرات که تبریز نوشته محاضرات و امضای آی خویی 1382 امضای مصباح 1386 اون تبریز یه صفحه‌ای 1382-1386 که نشون میده دوره حالا پنجم ششم بوده. بعضی نقلا هست که حتی نوار آی خویی رو میذاشتن دوباره تو زرت میزدن و از مقررها از روی نوار دقیق مینوشتن، یعنی تقریرهایی که از آی خویی هست خیلی دقیق و خیلی فنیه. حالا اینا نقلا یک هست ولی اینو باید حواستون باشه. دو تا کتاب هست الان من دیدم به صورت نامردی بعضیا به اینا ارجاع میدن. حالا نامردیشو میگم کیان، یکی دراسات، یکی الهدایه است. دراسات برای پدر آقای شاهرودیه، الهدایه برای آقای صافی اصفهانیه. نامردی کار کجاست؟ اون بی سوادایی که میخوان بگن اصول زوائد زیاد داره و چی داره و چی داره به این دو تا کتاب خیلی آدرس میدن. چرا؟ این دو تا کتاب تقریر دوره‌های اول درس آقای چیزه آقای خویه. هدایه که در واقع اسم کاملش الهدایه فی الاصوله که 4 جلده تقریر دور دوم اصول آقای خویه. دراسات که برای پدرهای شاهرودیه معروف تقریر دور اوله، ولی من قرائن تاریخی دارم این حرف غلطه، تقریر دور سومه دراسات. حالا خلاصه چه اول چه دوم چه سوم، این برای نیمه اول دورای تدریس آقای خویه. آقای خویه اینجاها خیلی بعضی بحثا رو رد میکنه، میگه اینا ثمره نداره، ولی بعدن ایشون خودش متوجه میشه اینا ثمره داره. به خاطر این تو دوره 4 و 5 و 6 که همین محاضرات و اینا باشه و شاگردان های خویی نظر نهایی خویی از این دورهای آخر به دست میارن، اونجاها میگه نه اینا ثمره هم داره و اینجوری. یعنی بعضیا به دوره فکری متقدم آی خویی، البته یه تحلیلی هم که آی خویی اولش خیلی شجاع بوده میخواسته اینا رو حذف، بعضی اینجوری میگن خیلی شجاع بوده میخواسته اینا رو حذف کنه، بعد که دیگه دیماغاستانشون رفته بالاتر احتیاط کار شدن دیگه همه رو آوردن. حالا تحلیلا مختلفه، ولی میخوام بگم شما هدایه و دراسات رو به عنوان محور نظر نهایی آی خویی ندونید، بلکه چی رو بدونید؟ محاضرات و مصباح رو در واقع بدونید. اینم از این. خود آی خویی هم که خیلی جالبه مفصل 70 سال ایشون تدریس داشته و 50 سال یک کتاز میدان نجف بوده، یک کتاز میدان نجف بوده و در واقع کمتر کسی اینقدر توفیق داشته که اینقدر درسش در واقع محور باشه توی مجمع علمی، به خاطر یه هیمنه جدی پیدا کرده. اینم از خود در واقع فضای آقای خویی. من اگه اجازه بدید فقط این مقدمه شهید صدر هم خیلی سریع، ببخشید وقت گذاشته، خیلی سریع، اینجا که کلاس نیست این ساعت هم هست، من این مقدمه شهیدان همه توضیحاتشو دادم، فقط این مقدمه شهید صدر که خودشون بر حلقات آورده من همین ترجمه فارسیشو داشتم، عربیشو ندارم که از رو عربیش بخونم. همین خود مقدمه شهید صدر بر حلقات، خود شهید صدر در واقع نکات مهمی اینجا میگه، میگه که در واقع من این کتابو نوشتم که اول میاد میگه سیر کتب درسی چی بوده، سیر کتب درسی معالم قوانین رسائل کفایه بوده. شهید صدر اعتراضی که به این سیر داره میگه آقا این سیر طبق ترتیب تاریخیه، راست هم میگه، معالم اوله بعد قوانین بعد رساله بعد کفایه است. میگه سیر ترتیب تاریخی و طلبه بخونه جهت آموزشی کار درستی نیست، اول میره معالم رو میخونه برای قرن چنده، برای قرن 10 و 11، بعد میاد قوانین، هی طلبه یه چیزایی میخونه بعدش میگه آقا اون غلط بوده، بعد اصول که روش کرده اون نظر غلط بوده این نظر درسته، هی طلبه میگه بابا اول باید طلبه رو با آخرین نظرات آشنا بکنی، از جهت آموزشی داره بحث میکنه. میگه اون خیلی کار درستی نبود از جهت که سیر تاریخی، کار درست چیه؟ کار درست کاری که من میخوام بکنم، توضیح میده حلقات باید باشه، حلقات از جهت سختی به ترتیب باشه، نمیدونم پیوسته باشه، توضیحاتی میده ایشون. اونجایی که برای ما مهمه چیه؟ اونجایی که برای ما اینی که من دارم همین موقع این قواعد کلی استنباط ترجمه ای آقای رضا اسلامی بوستان کتاب، متاسفانه متن عربی مقدمه رو ایشون نیورده، متن عربی حلقات رو آورده و متن عربی مقدمه رو نخونده، فقط نیورده، فقط ترجمه شو آورده. این از صفحه 59 شروع میشه. خود ایشون جایی که برای ما خیلی در واقع مهمه اون بحث صفحه بحث صفحه 71 ایشونه که ایشون میگه تأملی در کارهای انجام شده وارد نقد اصول فقه مرحوم مظفر میشه، سه تا نقد به اصول فقه مرحوم مظفر میکنه که ما عملا جوابشو دادیم، فقط اینجا دارم جمع‌بندیش میکنم. ایشون میگه آقا حتی کتاب اصول مظفر هم در واقع مناسب نیست. من اصول مظفر قراره بین چی و چی باشه؟ خود مرحوم مظفر گفته آقا اصول مظفر قراره بین معالم و رسائل و کفایه باشه. یعنی میگه عملا من اصول مظفر رو به جای قوانین نوشتم. دلیلم داره، قوانین مبانی غلطی داره، مثل مخصوص بحث انسداد و خلاصه مسائلی داره که رشدهای خوبی بعد از قوانین خیلی تو مباحث الفاظ و اینا صورت گرفت، تو مباحث حجج صورت گرفت. قوانین هنوز قبل از شیخه، قوانین قبل از هدایت المرشدینه، اینا باعث میشه که قوانین لزوم داشته باشه بازنگری بشه. ایشون میگه این یه کار یه جور وسیله پینه کردنه، دوباره همون سیره، فقط در واقع میگه کتاب مرحوم مظفر کتاب خوبیه به نسبه، ولی اول معالم میخونی برای 6-7 قرن پیش، بعد یه اصول مظفر میخونی که توش جدیدترین نظریاتو داره، چون نظریات ناینی و اسپانی و اینا هست، بعد دوباره میری رسائل میخونی که نظرات قدیمی‌تر از ایناست. مرحوم شهید صدر سه تا اشکال میکنه. اشکال اولش اصول مظفر چیه؟ اینه که من از رو میخونم صفحه 71 ترجمه اون مقدمه شهید صدره. یکی این که نمیتوان در مرحله صدر تنها به این کتاب اکتفا کرد و بقیه کتب درسی را کنار گذاشت. این کتاب به طوری که از زمینه تالیفان دانسته میشود تنها به عنوان حلقه واسط بین معالم و رسائل کفایه پدید آمده و روشن است که این کار بیشتر شبیه وصل زدن است. گرچه در این طریق سعی بر آن بوده که افکار جدید در امر اصول بیشتر از گذشته و به قدری که مؤلف دریافته بیان شود، ولی نوعی آشفتگی و اضطراب ایجاد میکنه. بعد میاد جلوتر همون نکته که گفتم، ایشون میگه غالبا از محقق ناینی متاثره و گاه از محقق اصفهانی. این همون نکته بود که توضیح دادم. میگه خلاصه ما اول میریم، میگه این وصله زدن چیه، میری اول چی میخونی؟ میری اول معالم میخونی، بعد یهو میای جدیدتری، یعنی میری نظرات قدما رو میخونی، بعد یهو میای اصول مظفر نظرات متأخرین رو میخونی، بعد میری رسائل دوباره 100 سال میری عقب نظرات کیو میخونی. میگه اینو راست میگه شهید، یه همچین حالتی پیش میاد. میگه من چی کار کردم؟ من سعی کردم سه تا حلقه بکنم، جدیدترین نظراتو از ساده به سخت. ولی یکی اینو میگه که من اینجا به شما حالا بذارید بگم. اشکال دومشون چیه؟ اشکال دوم اینه که در واقع میگه ایشون از تبیب قدما، از تبیب مرسوم پیروی کرده. میگه دیگران که کتاب اصول فقه علی رغم اینکه ساختار کلی مواصل اصول را تغییر داده و به جای تقسیم مباحث به دو بخش آنها را به چهار بخش تقسیم کرده، ولی باز خیلی کار خاصی نکرده و چی و چی، یه مقدار اشکال به تبیبش میگیره. اشکال سومی که داده های علمی این کتاب در یه سطح واحد قرار نداره، بعضی جاها خیلی عمیق میشه، بعضی جاها خیلی سطحی میشه، عدم توازن داره. میخواد بگه ما سعی کردیم مشکلات رو رفع کنیم. خب ببینید این حرف شهید صدر، این سه تا اشکال کردی چقدر درست و چقدر درست نیست. شهید صدر یه دو قطبی درست کرده که آقا یه سبک تاریخی داریم، یه سبک حلقاتی داریم. سبک تاریخی از جهت آموزشی خوب نیست، سبک چی خوبه؟ حلقاتی. اساس اشکالی که به تحلیل شهید صدر هست اینه که آقا کی گفته فقط این دو سبک وجود داره؟ یا سبک تاریخی یا سبک حلقاتی. یه سبک سومی هست، اتفاقا اون از هر دو تا اینا بهتره. اونم سبک چیه؟ سبک چیه به نظرتون؟ همون چیزی که ما تو روش تحصیل ها بیان میکنیم، این که آقا سبک این که مکاتب و مدارس مهم اون علم تو مراحل درسی یه کتاب محور باشه. مثلا ببینید این پس نه سبک ترتیب تاریخی، نه سبک حلقاتی، بلکه سبک چی؟ مدارس شاخص هر علم. الان مدارس شاخص علم اصول چیه؟ مدرسه قوم، مدرسه نجف و شیخ انصاریه که منشأ قوم و نجفه. چقدر این بهترین کار برای کسی که میخواد چی بشه؟ برای کسی که میخواد مجتهد بشه، نه برای کسی که اهداف تبلیغی داره. برای کسی که اهداف اجتهادی داره بهترین سبک آموزشی اینه که کتابای آموزشیش تو هر سطحی از یه مدرسه انتخاب بشه. یه کتاب از مدرسه قوم به عنوان آموزش انتخاب بشه، یه کتاب از مدرسه نجف، یه کتاب مثلا از شیخ انصاری، که تو طول تحصیل از کتابای خود سلیقه ها و سبک های اصلی یه درس گرفته باشه که به بهانه اون مدرسه رو بشناسه. مشکل کتابایی که به ترتیب تاریخی چیه؟ واقعا شاید درست میگه، ترتیب تاریخی به درد آموزش نمیخوره، ترتیب تاریخی به درد تحقیق و پژوهش میخوره. این حرف شاید درسته، ولی شو گفته اون نه، پس چی؟ پس حلقاتی. مشکل کار حلقات شهید صدر اینه با یه سلیقه نوشته شده، با یه مبنا نوشته شده. ما حلقات کاملا تکراری میشه بعد یه مدت از جهت مبانی، ولی کاری که کردن به جای معالم مثلا الموجز رو گذاشتن خیلی کار خوبیه. چرا؟ الموجز هم ساده است به عنوان کتاب اول، هم نماینده مدرسه قومه. اصول مظفر به نسبه سخت‌تره، نماینده مدرسه نجف، رسائل هم نماینده شیخ انصاری. البته کفایه حالا لزومی داره خونده بشه یا نشه، من خودم نسبت به کفایه انگلتایی دارم، توضیح دادم که حالا بعدن الان جاش نیست، ولی میخوام بگم این سه حداقل خیلی جاش مناسبه. به خلاف شیطت، شیطت با یه سلیقه هر سه تا رو نوشته، با یه مبنا، با یه رویکرد. این باعث میشه چی؟ اصلا شیطت مدرسه خوبو کلا ندیده. به شما بگم اصلا شیطت آثار امام، من مظفر که آثار امامو ندیده خب حق داشته، چرا؟ چون هم اصل بوده و اصلا اون موقع آثاری امام نداشته. ولی شیطت که جا داشته آثار امامو ببینه، با ارادتی هم که داشته آثار امامو ندیده، کلا یه جا فقط به آثار امام ارجاع میده، اونم معلومه وسط یه بحث، یا از کسی شنیده یا اصلا آثار امامو ندیده. خب شما بیا ببینید مشکل چیه. مشکل اینه که کسی که حلقاتو بکنه کاملا میره تو فضای مدرسه نجف، انگار نه انگار مدرسه قم خبری هست. این اولا. ثانیاً شیطت یه تدبیری که نکرده اینه که مبانی خاص خودش و یه جاهایی مبانی شاذ خودش رو اثر داره تو کتاب درسی، و این خودش یه مشکل بزرگیه که عرض کردم این هوش مهم محروم مظفر بوده. این دو تا. سوم چیه؟ سوم اینه که محروم مظفر خودش مستقیم شاگرد استوانه های اصول بوده، خودش مستقیم شاگرد ناینی بوده، مستقیم شاگرد اصفهانی بوده، مستقیم شاگرد آغازی ها بوده. شیطت با یه واسطه، با واسطه کتابا با این آشناه. اینم اشکال سومه. همه اینا باعث میشه که کسی، دقت کنید، دو دسته طلبه است. یه دسته طلبه که میخواد بره کار اجتهادی عمیق بکنه، در نهایت مجتهد بشه. یه دسته طلبه که میخوان علوم اسلامی رو اجمالا یاد بگیرن، برن به سمت فضاهای تبلیغی، نمیخوان مجتهد بشن. برای کسایی که میخوان مجتهد بشن قطعا حلقات مناسب نیست. چرا؟ چون اینا رو با یه ذائقه و سلیقه بار میاره. مجتهد کسیه که ذائقه و سلیقه های مختلف مرسوم و جا افتاده رو بلد باشه. کسی که الان هم همینجوری، واقعا ما دوستانمون که رفتن حلقات خوندن یا اساتیدی که الان حلقات تدریس میکنن، یه ذائقه خوب یاد گرفتن. اصلا کمالات بقیه یه کتب غافلن، از کمالات مدرسه نجف غافلن، بدتر از همه از کمالات رسائل غالب غافلن. همین باعث شده که الان نجف داره از جهت علمی ضعیف میشه. بهتون میگم همین امروز کتاب اصلی درسی نجف حلقاته، و اینا بعد از حلقات کفایه رو میخونن، ولی رسائل حذف شده. رسائل که حذف بشه، این یعنی مدرسه نجف دیگه به اون اوجها نمیرسه. الان حالا تحلیلاش مهمه. کلا یه بی‌عنایتی خود شیخ صدر هم به رسائل تا حدی داره. یعنی بیشتر کفایه رو به مدرسه نجف دیگه، بیشتر کفایه رو میپسندن تا رسائل، و اینا توضیحات خودشو داره اجمالا. این همه اجمالی ها، نه اینکه اونا رو نبینن. ولی خلاصه میگم شیخ صدر برای کسی که بخواد اهداف تبلیغی داره مناسبه. چرا؟ چون یه دوره سری و فشرده اصول و دست اینا میده، و انصافا هم سریع‌تره. یعنی مثلا تو 2-3 سال 3-4 سال میشه کل اصول و اجمالا جمع کرد. ولی اگه کسی میخواد مجتهد بشه، کار عمیق علمی کنه، قطعاً حلقات داراش مناسب نیست. بله، کنار کتاب اصول مظفر و اینا به حلقات هم رجوع میکنه به عنوان کتاب در واقع شهید سر، ولی کتاب درسی شدن حلقات اصلا مناسب نیست. اینم اجمالی از در واقع مباحثی که میخواستم در مقایسه این دو تا کتاب و تاریخ این فضا عرض کنم. ما ان شاءالله از جلسه بعد دیگه بعد وارد خود کتاب بشین. و السلام علیکم و رحمت الله.